تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت اول،
همین یه کار را در خانه نداشتیم که حالا پسرت میخواهد همان را هم باب کند. حمیده، همین رسوایی را در خانه نداشتیم که حالا شما باعث این آب رو ریزی خواهید شد. بس کنی.
چه میگویی زورای؟ چه میکنی؟ این چه کاریست؟ میان حیات و کنار چاه بر سرت سطل آب خالی میکنی؟ آن هم با لباس؟ این هم آب رو ریزیست؟ کنیزان و غلامان از هر سوراخی سرک کشیدند و رفتار عجیبت را نظاره می کنند. آن وقت تو از بی آبرویی سخن می گویی؟
خودت می دانی دیگران چه خواهند گفت. زبان مردم در اختیار من و تو نیست که هر گونه ما می خواهیم بگردند.
من نگفتم با آنچه او می خواهد موافقم یا راضیم که هرچه او می خواهد را ما انجام دهیم، اما تو زیاد روی می کنی. این کارها چه ثمری دارد؟
من جواب برادرانم را نمیتوانم بدهم.
من هم نمیتوانم. نکن مرد، نکن.
پس پسرت را از این خیالهای خام بیرون بیاور.
پسر من فرزند تو هم هست، تو پدرش هستی. خودت چرا چیزی نمیگویی؟ چرا پای حرفهایش نمی نشینی؟ با این کارها آرام نمی شوی؟
آنقدر در تربیت او کوتاهی کرده ای و از کودکی هرچه خواسته فراهم کرده ای که حال به خودش اجازه می دهد چنین درخواستی داشته باشد. چطور او جرأت گفتن چنین حرفایی را به من ندارد؟
بس کن این کار بیهوده را. داخل خانه بیا تا حرف بزنیم. در ثانی زورای، خودت اینها را در تربیتش خواستی
که در بزرگی و جوانی مرا رسوای خاص عام کند،
که مردانه بار بیاید و مستقل، که چون در تمام خاندان شما و میان برادرانت تنها پسر است و نام شما را زنده نگه خواهد داشت. باید که در ناز و نعمت و آسایش کامل باشد و هر چه می‌خواهد برایش فراهم باشد.
هر آنچه به صلاح اوست، نه آنچه او بخواهد.
زورای، حرف‌های گذشته را فراموش کرده ای.
من چیزی را از خاطر نبردم. فقط می دانم این رفتار قیس خاطر خاندانی را آزرده کرده. حال قدری خنک شدم. سرم در آتش خیالهای خام و ابلهانه قیس می سوخت.
جوان است، وقتش است، باید که برایش کاری کنی. عروس حمیده باید سرآمد همه دختران باشد.
آن که پسرت انتخاب کرد این گونه نیست.
نیست؟
سرآمدی از نظر تو فقط به زیبارویی است و قد رعنا، که از بخت بدش دختری که قیس انتخاب کرد همانها را هم نداره. و الا انقدر بیخ گوش من بیچاره پچپچ میکردی و میخواندی و از حسن او میگفتی تا من هم به رضایت تن دهم.
هرچه، حالا که نظر من یکیست مرد.
بس پسرت را از این خیال بیرون بیاور. با زبان خوش، با حرف. نشد، به او بگو که انتخاب آن دختر چه رسوایی خواهد داشت. نشد، از راه نشان دادن پاداش در ازای پذیرفتن خواسته های ما. نشد، تهدید. نشد، او را حبس خواهم کرد تا این خواسته از سرش دور شود.
زورای، جوانت را حبس میکنی؟
آری.
او همان سنی را دارد که تو پدرش شدی. خجالت نمیکشی از این گونه رفتار حرف میزنی؟
من از حرف برادرهایم و از حرف مردم بیشتر خجالت میکشم.
بگذار برسد، هر دو با او حرف خواهیم زد.
نمیخواهم مقابل من سخنی به مخالفت با حرفهایم بگوید. نگذار احترام پدر و فرزندی از میان برود. حمیده، خودت مشکل را با او حل کن.
من مادرم، زبان تند ندارم.
من هم همین را میگفتم. تو اصلا با او هیچ زمان مخالفتی نداشته ای که حال بتوانی مقابلش بایستی. اما این حرف دیگر حرف بازی نیست. بایست مقابلش.
هر دو با قیس سخن خواهیم گفت. هر دو. نگاهش کن، مثل موشی شده ای در آب افتاده. برو برو داخل خانه، تا قیس نیامده و موجب خندهش نشده ای، برو داخل زرعی.
بسیار خوب.
امان از دست تو.
خدا
قیس، چه میکنی پسره که دیوانه؟ چه میکنی؟
هوا میخورم مادر جان.
لب بام ایستاده ای، دستایت به آسمان است. نمیدانم این نجوای شبانه است و دعا به درگاه خداوند یا فدا با زندگیت. از آن پایین دیدمت، گفتم قصد داری خودت را پایین بیاندازی. نفسم بند آمد از بس این پله ها را به سرعت آمدم. بیا بیا کنار از لبه بام پسرم، بیا کنار.
واقعا ترسیدید؟
از این ارتفاع بیفتی بیشک زنده نخواهی ماند.
زندگی قیس برایتان مهم است؟
چرا حرف بی جا میزنی پسرم؟ معلوم است چیزی مهمتر از جانت برای ما وجود ندارد.
فقط جانم؟ حاضرید زنده باشم و در حبس و بند خانگی شما، اما آنچه در دلم میگذرد را همانجا برای خودم دفن کنم؟ هیچ به آنچه در سر من میگذرد، غوغایی که در دلم برپاست میاندیشید؟
مثل کودکی هستی که برای بازی آتش را انتخاب کرده است. مادرش باید بگذارد برای خوشی لحظه‌ای بسوزد؟
زندگی من بازی نیست مادر.
آبروی خاندان من و پدرت هم بازی نیست.
حلال خدا را انجام دادن آبروبری دارد از شما؟
بیا بیا بنشین کنار مادرت تا با هم حرف بزنیم. دلشوره نینداز به جانم که بترسم از تنها گذاشتنت. بترسم مبادا پسرم به خاطر دختری فقیر از قبیلهی گمنام قیل پا گذاشتن بر فرداهای خودش، زیر پا گذاشتن حرف پدر و مادرش، قصد نابودی خود را دارد. میخواهد جانش را به پرتاب کردن از بلندی بگیرد. نترسانم قیس پسرم، بیا بیا بنشین.
خودکشی گناه کبیره است مادر.
میدانی و این گونه رفتار میکنی؟
زندگی بدون آن دختر هم خودکشی است، اما نه کشته شدن آنیو در یک لحظه، خوردن زهر است، نه یک جا که قطره قطره که مرا خواهد کشت، ذره ذره آبم خواهد کرد.
باید آرام باشی و در وقتی غیر از این با هم حرف بزنیم. باید حرفهای پدرت را با تو بگویم.
در شأن من نیست که شما را تهدید کنم به نبودنم، به فرار، به دوری از شهر و دیارم و رفتن پی سرنوشت با کسی که دوستش دارم.
پسرم باید حرف بزنی تا تو آرام شوی و اینجا بنشینی. برای دمنوشی آماده کنم که آرامت کند.
دمنوش را به پدرم بخورانید و به خودتان که در آرامش برای من تصمیم بگیرید.
ما تصمیم بگیری؟
ظاهراً تنها کسی که حق تصمیم گیری در مورد خودش را ندارد منم.
چیزهایی در زندگی هست که برای دانستنش خیلی جوانی. سرت داغ عشقی است که عاقبت ندارد پسرم.
با شما حرف زدن بیهوده است مادر جان.
برو با هر که میخواهی حرف بزن و مشورت کن. نظر هر عاقل و عالمی جز این بود بیا و به من بگو. آن وقت میفهمیم حق با توست یا با ما.
پیشنهادتان میاندیشم. حال تنهایم بگذارید و از جانم نترسید. آنقدر ترسو نیستم که به خاطر نرسیدن به خواستم کشته شدن به دست خود را انتخاب کنم. آسوده باشید مادر جان، تنهایم بگذارید.
اکنون که آسوده شدم تنهایت میگذارم، اما بدان تا آخر عمرم تو تنها نخواهی بود. تا مادرت زنده است تو پشتیبان داری پسرم.
امیدوارم.
مراقب خودت باش.
نمی شود بشرا.
می دانی که رضایت آنها برایم بیشتر از هر چیز ارزش دارد.
می دانم تلاش بیهوده ای خواهد بود. حرف مادرم یک جای این داستان است و حرف پدرم جایی دیگر. هیچ کدام را هم نمی توانیم به هم متصل کنیم و یک قصه کامل بسازیم.
پس قصه شیدایی و عهد میان من و تو همینجا تمام خواهد شد قیس؟
بی تو من هم تمام می شوم بشرا.
گفتم از این خیال بگذاریم. همان روزهای اول.
چرا باید دو جوان برای رسیدن به هم این همه مخالف داشته باشند؟
همین ملاقات ما را هم اگر بدانند و بفهمند هزار حرف خواهند زد. چه رسد به اینکه بدانند میان دل من و تو چه می گذرد؟ من جان سالم به در نخواهم برد از خشم مردان و زنان خاندانت که چشم به فرداهای تو دارند. می فهمی چه می گویم؟
من عموزاده هایم را نمی خواهم بشرا.
آنها تو را می خواهند.
یک سوی این زندگی منم. من نمی توانم. نمی خواهم به زندگی بی تو بیاندیشم. نمی خواهم. نمی توانم.
این ملاقات آخر من خواهد بود. مرا نبینی آتش دل و اشتیاقت سرد می شود. ما در سرنوشت هم نیستیم قیس.
مرا از خود می رانی.
سرنوشت ما را از هم جدا می خواهد. تو جوانی ثروتمند از قبیله بزرگی و من دختری فقیر از قبیله گمنام. آنها حق دارند.
پس آن همه رویا برای فرداها چه؟
خطا بود.
من باز هم تلاش خواهم کرد.
زمانی دوباره با تو ملاقات خواهم کرد که رضایت آنها را همراه داشته باشی. زمانی که بدانم عروس آن خانه خواهم بود، نه فقط معشوقه خیالی پسری که پدر و مادرش مرا نمی خواهند.
تو خیالی نیستی بشرا. عشق من تنها واقعیت زندگی من است. خودت خوب میدانی برای داشتن تو جانم را هم حاضرم بدهم. واسطه خواهم فرستاد نزد والدینم. آنها به هزار راه و روش خواستند مرا منصرف کنند. من به هزار راه و روش آنها را راضی خواهم کرد. حالا میبینی بشرا،
تو را خواهم دید. اما زمانی که با رضایت آنها نزدم بیایی، حال بر اسبت بنشین و برو. میخواهم برای آخرین بار رفتنت را ببینم.
باشد، میروم. اما این آخرین نخواهد بود. تو رفتن آمدنهای بسیار مرا به خانه من خواهی دید. به تو قول میدم بشرا، قول میدم.
خدا به همراهت. رویای بی سر انجامم.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب. پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
گوش بده پدر، میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در از همین بحث
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرد که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی فوتوتوری این هست که
باید بگی تا یک جامعه
نباید خاله بیچاره بابا تو
نمی‌سمر نشستم
نقد و نمایش
به نام خدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت علاقمندان به نمایش‌های رادیویی. از دستاوردهای مدرنیسم در هنر این بود که هنرمند بتواند از جهات مختلف به سوژه‌اش نگاه کند. به همین خاطر بود که وقتی پیکاسو یک نیم رخ را می‌کشید، می‌توانست بینی را به شکل تمام بکشد. انگار ناظر در عین حال که از پهلو به چهره سوژه نگاه می‌کند، دارد تمام رخ او را می‌بیند. مجید استیری نیز در رمان وقتی خورشید خوابید با اتکا به همین دستاورد رومانی کاملا مدرنیستی خلق کرده که مخاطب برای کشف راز آن ناگزیر است به همراه کارآگاه داستان از همه جوانب ممکن به ماجرا نگاه کند. این ویژگی چند سویگی روایت داستان برای آنکه جذابتر و گیراتر شود در قالب تعدادی بازجویی از افراد مرتبط با پرونده قتل ارائه شده. در واقع استیری برای اینکه ویژگی چند وجهی بودن معنا در رمانش را به بهترین شکل داستانی ارائه بدهد، از یک ژانر مرسوم و معمول یعنی ژانر پلیسی استفاده کرده و شاید بتوان گفت در این رمان مسئله پیدا کردن قاتل در برابر پیدا کردن وجه صحیح نگاه کردن به معانی فلسفی درجه دوم اهمیت را دارد. برای مثال، نه تنها در این رمان هر کدام از شخصیت‌ها دیگری را متهم به قتل می‌کند، بلکه هیچ کدام از آنها مثل دیگری به جهان نگاه نمی‌کند و این مسئله به زیبایی هرچه تمام‌تر در تفسیر و توضیحی که آنها در بیان نام کوه نزدیک روستای آردانه دارند، نمود پیدا می‌کند. نام این کوه میاکو است. یک نفر مدعی است میاکو یعنی به کوه نیا و دلایل خودش را در اثبات این ادعا اقامه می کند. دیگری مدعی است میاکو اتفاقاً در ابتدا بیاکو بوده و افرادی به مقاصدی نام آن را در افواه به میاکو تغییر دادند. دیگری مدعی است میاکو همان نیاکو بوده و این یعنی کوه نیاکان و به همین ترتیب هر کسی تفسیر و تعبیری از واقعیت این کوه دارد. اما در نهایت مسئله مهم این است که نویسنده ضمن اتخاذ این رویکرد مدرنیستی کاملا متوجه است که جامعه اش در چه وضعیتی قرار گرفته و همین مدرنیسم بلا تکلیف باید از طرف او مورد نقد و حلاجی قرار بگیرد. این وظیفه است که کارآگاه داستان بر عهده دارد. او فقط یک کارآگاه نیست، می شود گفت یک جامعه شناس است. در کتاب وقتی خورشید خوابید، شاهد ورود نیروهای موسوم به سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی به بافتی هستیم که چندان درک صحیحی از آنها نداشتند و این مسئله هم چالش ایجاد می کند و همینطور معما و استیری نویسنده رمان معما را انتخاب می کند و اجازه می دهد تا چالش به بالاترین حد ممکن خودش را نشان دهد. این سوژه معمایی بر کل مسئله داستان سوار شده است و قطعاً وضعیت‌های مشابهی در روستاهای مختلف کشور به وجود آمده که ممکن است آنها به مرحله حاد خودشان مثل کشته شدن یک انسان نرسیده باشند. اما در کتاب یاد شده نویسنده اجازه داده حادترین شکل برخورد دو فرهنگ و دو نوع اندیشه اتفاق بیفتد تا مخاطب به داستان گره بخورد و نتواند آن را به سادگی رها کند.
وقتی خورشید خوابید، نویسنده مجید استیری، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: رامین پوریمان، امیر فرهانیا، کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت چهارم.
همراهان گرامی سلام. در اوایل دهه 50 در یکی از روستاهای خراسان دختری به نام هما به قتل رسیده. مقتول سپاهی بهداشت بوده و با دختری دیگری که فرزند تیمسار افخم هست با عنوان سپاهی دانش همخانه بوده. سرهنگ مختاری از سوی رئیس کل شهربانی برای رسیدگی به این پرونده به روستا میاد. اون بعد از گفتگو و بازپرسی از مستلی که فرزند خود نظام و قاتل میدونه و همینطور با فرشید خان که صاحب چاه آب مکانیزه در روستاست حتی به سرنخی دست پیدا نمی کنه. مادر هما که از تهران به روستا اومده در هنگام گفتگوش با سرهنگ از نابسامانی و شکستهای عشقی و ناهنجاری‌های روحی دخترش هما میگه و اینکه به نوعی هما برای گریز از زندگیش با خانواده به سپاه بهداشت پیوسته. این گفتگو هم نتیجه قابل توجهی برای سرهنگ نداره. با هم قسمت دیگری از این نمایش رو میشنویم.
اسم چیه؟
اسم ندارم.
یعنی چی؟
همین که گفتم، اسم ندارم. من از زمونه ای اومدم که آدم ها اسم نداشتن.
مردم چی صداد میکنم؟
جمال.
این اسمته یا فامیلته؟
چه فرقی میکنه آخه؟
درست جواب منو بده. اسم و فامیلتو بلند و کامل بگو.
احمد آل جمال.
اهل کجایی؟
اینجا.
از کجا اومدی؟
تهران.
اینجا. پس اهل تهران هستی؟
نه، من اهل اینجا نیستم. من میتونم یه لیوان آب بخورم.
چند وقت اومدی اردن؟ پرسیدم چند وقت اومدی اردانه؟
یادم نمیاد، خیلی وقته، فکر کنم آره به صد سالی بشه.
گوش کن ببین چی بهت میگم. اگه بخوای چرت و پرت جواب بدی به ضررت تموم میشه. تو مقتوله رو میشناختی؟
بله.
پس هرچی در بارش میدونی بگو.
یه دختر مثل بقیه دخترهای تهرونی که به خاطر مدرک و کار را میفتن تو این کوه و بیابون و با بدبختی دو سال و با این داتی ها سر و کله میزنن. به جای اینکه چیزی به این بچه ها یاد بدن خودشون کم کم احمق میشن. از خودش بدتر اون یکی دختره، همونی که معلمه، یه خاشقال واقعی، یه دختر مامانی بدبخت، فکر میکنه وظیفه داره این مردم رو متمدن کنه. نمیدونه که بو گند این تمدن هنوز به مشامه این بیچاره ها نرسیده. دو تا دختر که
بس دیگه، بس. گفتم مثل آدم جواب بده. این مزخرفات رو واسه خودت نگردار.
مزخرفات نیست آقای سرهنگ، اینا واقعیته.
تو خودت نیروی سپاه دانش بودی، درسته؟
بله.
چرا اینجا موندگار شدی؟
من یک کاری اینجا دارم که وادارم میکنه تمام عمرم اینجا بمونم.
حالا کار چی هست؟
یعنی بهت نگفتن؟
چرا؟ گفتن اینجا موندگار شدی که نذاری بچه ها درس بخونن. بعضی وقتا هم میشینی جلوی مدرسه که بچه ها رو بترسونی، یکی دوبارم کتک خوردی اما ظاهرن آدم نشدی.
من اینجا موندگار شدم نذارم کسی خوشبختی مردم ازشون بگیره. میدونی باس بورس، من تو تا ته این بیداری خوندم ولی هیچی تهش نبود. این مردم بعد مثل پدرها و پدر بزرگاشون زندگی کنن، این حق اوناست.
یعنی سواد و تحصیلات حقشون نیست؟
نه، سواد داشتن به چه درده این مردم میخوره؟ خوندن و نوشتن فقط یه بازی سرگرم کننده است برای آدمایی که میخوان با هم سر و کله بزنن و کاری به طبیعت هم ندارن. این مردم هزارا سال بدون اینکه حتی یک کلمه بتونن بخونن بنویسن زندگی کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. نه تقویم داشتن، نه میدونستن تو سال چندم هم. سالا براشون تقسیم میشده به سال قحطی، سال سیل، سال جنگ. تنها چیزی که براشون مهم بوده شکمشون بوده. فقط نونو میشناختن، فقط آردو میشناختن، حتی اسم دهشون هم توش آرد داره، آردانه ها، حتانه. اگه یه لشکر با سواد میتونست جلوی حمله مغولا رو بگیره خوب بود. بی سواد رو همینطوری گردن زدن که با سواد رو بگیرن همینجوری.
خوبه دیگه.
پایتخت فرنگیمون نیشابور بود که مردمشو کشتن و سرشون پشته ساختن، شهر رو با خاک یکسان کردن و روش کشاورزی کردن. شما چرا میخوای بچه رو ازشون بگیرین؟
حرفای گنده گنده میزنی جوان.
دوشیدن آقا، دوشیدن، همش دنبال دوشیدنن. من میگم مدرنیست یعنی دوشیدن. دوشیدن زمین که بیشتر محصول بده، دوشیدن نفت زمین، دوشیدن مغز آدم ها، مغز. همه که مغز رو میخوان مجبور کنن معادلات جمع مجموعی ریاضی حل کنن. اون ابلیس، اون خان مکنه شیطانی رو سوار کرده آبو از زیر زمین بکشه بیرون و محصول رو بیشتر کنه و آبو داره به قیمت پول خون باباش به مردم میفروشه. شما چرا میخوای این آدم ها عالم رو بفروشن؟ ها؟ برای اینکه آدم خودش بیاد تو صفحه دوشیده شدن واسه، خب اول باید خوندن و نوشتن یاد بگیره دیگه که بفهمه صف کجاست. نه آقای باسپورس، سواد یادش میدن بتونه ساعت رو بخونه خودش رو برسونه سر کار. اصلا چه اشکالی داره بچه ها مثل ننه باباشون زندگی کنن ها؟ مگه این زندگی هزارها سال جواب نداده؟ آخه مدرنیته چه دردی از این بشریت دوا میکنه؟ چرا شما دست از سر روستا بر نمیدارین؟ روستا میتونه براتون گندم، سیب، انگور تولید کنه بفرسته شهر که تو شب نشینیاتون بخورین، کیفشو ببرین. این واسهتون بس نیست؟
بعدم نمیگه همین دنیای مثلا مدرن زندگی منو به این شکل در آورد. دخترم ازم گرفت و یه زن مریض برام باقی گذاشت. منم میخوام از این دنیا انتقام بگیرم اما جرأتشو ندارم. این معلم جرأتشو داره ولی راهشو بلد نیست. من بلدم.
حرفای من جواب نداره آقای باسپورس.
به نظر من همه دنیا پیشرفت کردن و فقط مردم ما بدبخت و بیچاره موندن. این بیچاره ها تا هفت پشتشون مالک حتی یه نهالم نبودن اما حالا صاحب زمین شدن که روش کار میکنن. این کجاش بده؟ دیگه هیچ جای دنیا ارباب و رعیتی نیست. ملت های دیگه به همون میخندن.
آها، خوب گفتی جناب باسپورس. این کارا به خاطر اینه که مردم ما از ملت های دیگه کار یاد نگیرن. همش هم دیکته قدرت های بزرگ دنیاست. نگو نیست. من که اون بالا نشستم میترسم مردم ما بلشویک بشن. از ترسشون بوده حاضر شدن یک کف دست زمین به مردم بدن.
هم تو میدونی هم من میدونم که رئیس جمهور آمریکا این بازی رو راه انداخته. من زیاد نمیفهمم چی میگی آقای احمد آل جمال، اما فکر نمی کنم واقعا دلت برای این مردم بیچاره بسوزه. اگه دلت میسوخت قبول میکردی که زمین داشته باشن به نفعشونه تا رعیت نباشن.